به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادین. با عنایت حق در این برنامه به شرح پاره ای از سفارشات اخلاقی پیامبر اکرم میپردازیم. هر پیشوا و رهبری که عزم برای اصلاح و هدایت مردم میکنه آرمانی داره و در نهایت عزم این میکنه که اون آرمان رو در جامعهش متحقق کنه، مردم رو به اون آرمان دعوت کنه. پیامبر بزرگوار ما هم یکی از آرمانهایی که داشت آموزش و ترویج اخلاق پسندیده بود. اساساً یکی از ارکان بعثت اون بزرگوار، یکی از ارکان رسالت پیامبر ما تکریم مکارم اخلاقی بود. پیامبر فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، همانا که من مبعوث شدم برای تکریم مکارم اخلاقی. لذا عزم پیامبر ما بر ساختن امتی بود که آینه تمام نمای اخلاق باشه، پرورش مسلمانانی که چه در حوزه روابط فردی و چه در حوزه مناسبات جمعی و معیشتیشون اخلاق رو سرلوحه خودشون قرار بدن. لذا از دید پیامبر اکرم مسلمانی یعنی اخلاق مداری. شوربختانه باید گفت که ما مسلمانان به ویژه روحانیون ما که علل عموم باید آموزگاران دینی مردم ما باشند، جفای فراوان در حق آرمانهای پیامبر کردیم. آنچه که به نام اسلام میشناسیم و معرفی میکنیم کمتر رنگ و بوی اخلاق داره و از اون بدتر اخلاق چندان جلوه و نمودی در زندگی روزمره ما نداره. ما غافلیم از این که یک جامعه پیامبر پسند یک جامعه اخلاقی است، نه جامعه ای که شعارها و پلاکاردها و پیرایه‌های دینی به در و دیوار خیابان‌های اون آویزان هست، اما اخلاق نمودی در رفتار مردم و در رفتار حاکمانش نداره. و این حقیقتاً جای بسی سرفکندگی و خجلت هست. و اما در تاریخ آمده که پیامبر اکرم در دوران بعثت یکی از اصحابش به نام معاذ بن جبل رو به سوی مردم یمن فرستاد. پیامبر معاذ رو به عنوان سفیر خودش قرار داد تا اسلام رو به مردم اون سرزمین معرفی کنه، به اونها آموزش بده که اسلام چیست و مسلمان کیست. رسول اکرم یک سری سفارشاتی به معاذ کرد که در کتب روایی شیعه و سنی آمده. البته یک اختلاف جزئی در نقل این روایت وجود داره، اما اصل و اساسش در همه کتب یکی هست. سفارشاتی که پیامبر اکرم به معاذ کرده تمامی برگرفته از قرآن کریم هست و ایشون اون تعالیم اخلاقی، آموزه های اخلاقی قرآن کریم رو فهرستوار در کنار هم قرار دادن و به قول معروف برای ما اونها رو هایلایت کردن. پیامبر از سفیر خودش معاذ خواسته که وقتی که اسلام رو میخواهی به مردم یمن معرفی کنیم روی چه چیزهایی تأکید کن، به اونها تعلیم بده که اسلام و مسلمانی بر چه پایه‌های استوار هست، اسلام و مسلمانی بر چه اموری قائم هست و اونها رو باید همواره مد نظر داشت. و اما سفارشات اخلاقی پیامبر اکرم، پیامبر فرمود خطاب به معاذ، یا معاذ اوصی که به تقوی الله، ای معاذ تو را سفارش می کنم به تقوای الهی و صدق الحدیث و راستگویی و الوفاء بالعهد و وفای به عهد و اداء الامانه و امانت داری و ترک الخیانه و ترک خیانت و لین الکلام و گفتار نرم و بذل السلام و افشاندن سلام و حفظ الجوار و رعایت حال همسایگان و رحمت الیتیم و مهربانی با یتیمان و حسن العمل و درستکاری و قصر العمل و کوتاهی آرزو و حب الاخره و دوست داشتن آخرت و الجزع من الحساب و پروای حساب و حسابرسی و لزوم الایمان و همراهی با ایمان و الفقه فی القرآن و تفکر دقیق در قرآن و کظم الغیظ و فرو خوردن خشم و خفض الجناح و فروتنی. اینها اجالتاً 17 سفارش نبوی هست به فرستاده خودش به سفیرش معاذ. اینها البته سفارشات پیامبر به همه پیروان اوست، نه فقط به شخص معاذ یا به مردم یمن که در اون روزگار زندگی میکردن. این سفارشات پیامبر اکرم در حقیقت معیارهاییست برای محک زدن عیار مسلمانی خودمون، شاخصه هایی هستند برای مسلمانی. اجازه بدید در بقیه فرصتی که در این برنامه دارم 3 از سفارشات پیامبر اکرم رو اینجا مطرح کنم و شرحی بر اونها بدم. انشاءالله بقیه سفارشات اخلاقی پیامبر رو در برنامه بعد با هم بررسی خواهیم کرد. و اما اولین سفارش رسول اکرم، اوصی که به تقوی الله، معاذ تو را سفارش میکنم به تقوای الهی. این توصیه رسول اکرم به تقوای الهی برگرفته از قرآن کریم هست. فراوان در قرآن کریم از ما مسلمانان خواسته شده که فتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. 10 بار این تعبیر و این فرمان در قرآن کریم به کار رفته. اما تقوای الهی یعنی چی؟ تقوای الهی رو در قالب ترجمه های امروزی قرآن کریم ترس از خداوند ترجمه می کنن، خدا ترسی. اما به باور من 2 ترجمه دیگه از مفهوم تقوای الهی وجود داره که بیشتر اون گوهر و جوهر تقوای الهی رو آشکار میکنه، اون چیزی که در قرآن کریم مراد هست. یکی از ترجمه های دیگری که برای تقوای الهی وجود داره پروای از خداوند هست، پروای از خداوند. لذا فتقوا الله یعنی از خداوند پروا بکنید، پروای خداوند رو داشته باشید. ببینید پروای از خداوند ترس نیست به معنایی که امروز در زبان فارسی مصطلح هست، چون ترس یک مکانیزم روانی هست که در آدمی وحشت ایجاد میکنه. اما خداوند یک موجود وحشت آفرین نیست. لذا پروای از خداوند یک آگاهی عمیق هست، یک آگاهی عمیق وجودی هست که آدمی پی میبره، میدانه در حضور چه کسی ایستاده، در محضر چه کسی هست. و به واسطه همین آگاهی عمیق که آدمی میدانه چه چشمانی نظارگر او هستند، پا را از گلیم خودش درازتر نمی کنه. به واسطه این آگاهی آدمی هیچگاه پرده دری نمی کنه، هیچگاه بیپروایی در محضر خداوند نمی کنه. و اما دومین ترجمه‌ای که برای تقوای الهی وجود داره و فکر می کنم مطلوب تر باشه در زمان فارسی، شرم و حیا هست. شرم و حیا. ولذا فتقوا الله یعنی از خداوند شرم بدارید، از خداوند حیا بکنید. ببینید شرم و حیا حقیقتاً یک امر فوق العاده مهم هست، یک ضرورت مطلق هست برای سلامت اخلاقی، برای سلامت معنوی. اون کسی که شرم و حیا نداره حیوان هست، اون کسی که شرم و حیا نداره حیوان هست. یعنی این ظرفیت منفی رو داره که هر کار زشت و ناپسند و پلیدی رو انجام بده. اما شرم یعنی این که آدمی اگر یک وقتی کار زشت، کار بدی مرتکب شد، برنجه، دچار رنجش بشه، از درون یک ندایی او رو سرزنش کنه و همین سرزنش باعث میشه که یک احساس بدی به او دست بده. کسی که شرم و حیا داره بعد از ارتکاب زشتی و بدی هیچ وقت نمیگه خوب کردم، هیچ وقت نمیگه که من دوباره اون کار رو انجام خواهم داد، لاف نمیزنه. زشتکاری بد هست، اما بدتر این هست که آدمی بعد از ارتکاب زشتی از خودش نرنجه، بعد از ارتکاب بدی احساس بدی بهش دست نده. این به واقع خبر از یک مصیبت معنوی داره، حکایت از این داره که وجود اون فرد به لحاظ اخلاقی لم یزرع هست، یک کویر برهوتی هست که درخت اخلاق هیچگاه در اون رشد و نمو نخواهد کرد. این که آدمی کار زشتی، کار پلیدی انجام بده و دچار رنجش نشه و احساس بدی به او دست نده، حکایت از این داره که حس اخلاقی در اون فرد مرده و این حقیقتاً یک مصیبت اخلاقی و معنوی است. اما شرم یعنی این که آدمی در برابر عظمتی خشوع داره، میدانه که یک چشمان بینایی، یک چشمان تیزبینی نظارگر زشتکاری او هستند. از همین وقتی که کار زشتی، کار ناشایستی انجام میده، خجل میشه، شرمنده میشه، سرفکنده میشه و همین احساس شرم یک خبر خوش هست. خبر از این داره که امکان اصلاح معنوی برای اون فرد هنوز وجود داره. لذا میخوام این را عرض کنم که شرم و حیا یک زمینه‌ای هست برای ظهور فضائل اخلاقی در آدمی. اون کسی که شرم و حیا نداره، کسی که در وجودش شرم و حیا زنده و بیدار نیست، آمادگی شنیدن هیچ موعظه اخلاقی رو نداره، هیچ موعظه، هیچ پندی در او کارگر نخواهد افتاد، یعنی هیچ فضیلت اخلاقی در وجود او رشد و نمو نخواهد کرد. از همین رو هم هست که همه پیشوایان دینی ما، همه بزرگان ما وقتی که میخواهند موعظه اخلاقی بکنن، وقتی که میخوان سفارشات اخلاقی رو با ما در میان بگذارن، همواره با توصیه به شرم از خداوند شروع میکنن، همواره با توصیه به پروای از خداوند شروع میکنن. همونطور که رسول اکرم در ابتدای سفارشات خودش به معاذ فرمود اوصی که به تقوی الله، تو رو سفارش میکنم به پروای از خداوند، تو رو سفارش میکنم به شرم و حیای از خداوند. همینطور امیرالمؤمنین علی وقتی که میخواهد فرزندش امام حسن رو نصیحت بکنه، او رو موعظه بکنه، از همین تعبیر پروایی از خداوند استفاده میکنه. نامه‌ای که امام علی علیه السلام به امام حسن نوشته و در اون وصیت‌هایی رو با فرزند دلبند خودش در میان گذاشته در نهج البلاغه موجود هست. در اون نامه امیرالمؤمنین علی میفرماید خطاب به فرزندش: فإنی اوصیک بتقوی الله، فرزندم تو را سفارش میکنم به پروای از خداوند. همینطور مولانا وقتی که میخواد مریدان خودش، پیروان خودش رو وصیت بکنه، با همین عبارت آغاز میکنه: اوصیکم بتقوی الله، شما را سفارش میکنم به پروای از خداوند، شما را سفارش میکنم به شرم و حیا داشتن از خداوند. اجالتا این اولین توصیه اخلاقی پیامبر به سفیرش معاذ هست، سفارش به تقوای الهی. بلا فاصله پس از اوصی که به تقوی الله، رسول اکرم یک سفارش دومی رو مطرح میکنه: صدق الحدیث، معاذ تو را سفارش میکنم به راستگویی. راستگویی هم یک فضیلت بسیار مهم اخلاقی هست. اگر آدمی این توفیق رو پیدا کنه که راستگو باشه، گام بسیار بلندی رو در راه درستکاری و در راه اخلاقی زیستن برداشته. اما متضاد صدق الحدیث یا راستگویی دروغگویی هست. آنچه متضاد راستگویی هست دروغگویی است. و باز شوربختانه باید گفت که دروغگویی هم یک آفتی هست که دیربازی است که گریبان ما و جامعه ما رو گرفته. یک درد بیدرمانی هست که آسیب‌های فراوانی به سلامت روانی ما و به سلامت اجتماع ما زده. و لذا این توصیه رسول اکرم به راستگویی بلافاصله بعد از این که فرمود شما پروای از خداوند داشته باشید، برای ما باید بسیار شنیدنی و آموزنده باشه. حکیمان ما تعلیم دادن که هر پدیده ای رو باید با ضدش بشناسیم. این اگر ما میخواهیم راستگویی رو خوب بفهمیم، خوب بشناسیم، باید متضادش یعنی دروغگویی رو خوب بفهمیم. اجازه بدید حالا یه چند دقیقه درباره خود دروغگویی توضیح بدم و بعد از خلال این توضیحات فکر می‌کنم یک درک بهتری پیدا کنیم درباره اینکه راستگویی چیست و چرا اهمیت زیادی داره. دروغ یعنی چه؟ ببینید، دروغ نوعی فریب هست، نوعی فریبکاری، یا در زبان انگلیسی دیسپشن. برای اینکه دروغ واقع بشه، دست کم سه چیز باید در کنار هم قرار بگیرن. به عبارت دیگه، دروغ دست کم سه رکن و سه پایه داره. وقتی که این سه پایه در کنار هم قرار گرفتن، اون موقع عمارت دروغ شکل میگیره. اولین رکن انتقال خبر، پیام و یا اطلاعاتی هست. رکن دومش انگیزه، نیت و قصد برای فریب دادن و گمراه کردن هست. ببینید، ما آدمیان با انگیزه های مختلفی خبری، پیامی رو به دیگران منتقل می کنیم. در دروغگویی، در دروغ انگیزه چی هست؟ این که ما کسی رو فریب بدیم و او رو گمراهش کنیم. و اما پایه سوم و رکن سوم آگاهی و علم هست. این که فرد دروغگو آگاه هست نسبت به این که اون خبری رو که داره منتقل میکنه یک خبر نادرست هست. لذا این سه تا رکن هستن که یک دروغ رو تشکیل میدن. و اما این که چرا دروغگویی یک امر مذموم و ناپسند هست. دروغگویی آفات بسیار زیادی داره و اگر همه کس گیر شد در یک جامعه ای، اون وقت پیامدهای بسیار خطرناکی برای اون جامعه به دنبال خواهد داشت. اجازه بدید 4-5 تا از این آفات مهم دروغگویی رو اینجا عرض کنم تا قبح و مذمت اون برای ما بیشتر مفهوم بشه. اولین آفت، دروغ مثل یک بهمن میمانه. اولنچ بهمن ابتداعاً یک گلوله برف بیشتر نیست که بر سر کوه قرار داره، اما وقتی که اون گلوله برف در یک سراشیبی قرار میگیره هر زمان شتابش بیشتر میشه، بر حجم او و بر وزن او مرتباً افزوده میشه. دروغ هم دقیقاً چنین حالتی رو داره. یک دروغ ده ها دروغ دیگر رو به دنبال خودش خواهد داشت. ابتداعاً ما یه دروغی میگیم و برای اینکه اون دروغ فاش نشه مجبور میشیم یک دروغ دومی هم بگیم و بعد یک دروغ سومی رو باید بگیم که اون دروغ دومی رو بپوشانه و همینطور دروغ چهارم و الی آخر. یعنی در اندک زمانی ما یک شبکه تار عنکبوتی از دروغ برای خودمون درست میکنیم و در اون گرفتار میشیم. و اما آفت سوم، دروغگویی اعتیاد آور هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها lying is addictive، دروغ اعتیاد آور هست. یعنی چی؟ ببینید معمولا آدمی به انگیزه یک سود و منفعتی دروغ میگه، در جای یک سودی حس میکنه به دستش میاد اگر یک خبر نادرستی رو به دیگری منتقل کنه تا او رو فریبش بده. اما وقتی که شروع کرد به دروغ گفتن و دید اون دروغها برای او سود و منفعت میاره، رفته رفته غریزه سودجویی او رو تحریک میکنه، او رو ترغیب میکنه که دروغهای بیشتری رو بگه و اندر اندک مدتی خلق و خوی او به دروغ آلوده میشه. یعنی دروغ گفتن برای او یک عادت میشه و این عادت همون اعتیاد هست. یعنی از سر جهالت آدمی میپنداره که دروغگویی یه چیز نان و آبدار هست، غافل از این که این دروغهایی که مرتب بر روی هم افزوده میشن در جایی گریبان او رو خواهند گرفت و در جایی او باید تاوان این دروغهای خودش رو پس بده. اما متاسفانه فرد دروغگو از این عاقبت ناخوش غافل هست. و اما آفت دیگه، یکی از میوه های تلخ دروغگویی استراب، دلهوره و استرس هست. یعنی آدمی که دروغگو هست و به دروغگویی خو کرده و معتاد شده همواره در درونش استراب و تشویش وجود داره، یک زندگی پر از استرس داره. چطور؟ ببینید فرد دروغگو برای اینکه دروغش آشکار نشه، دستش رو نشه، همواره باید دروغهای خودش رو در خاطر داشته باشه، در حافظش داشته باشه به فلانی چه دروغهایی رو گفته. یعنی ذهنش همواره باید مشغول این رقم حسابرسی منفی باشه و این گونه مشغولیت ذهنی حقیقتاً استرس آور هست. این نگرانی که فرد داره از اینکه دستش رو بشه مرتب در او ایجاد دلهوره و استراب میکنه. بدون تردید دروغگویی روح و روان فرد رو مشوش میکنه، زندگی او رو یک زندگی استرس آور میکنه. از همین رو هم هست که حکیمان تعلیم دادن که راستگویی زندگی رو برای آدمی راحت تر میکنه، راستگویی زندگی رو برای آدمی آسان تر میکنه. و اما آفت دیگر دروغگویی، میوه تلخ دیگر دروغگویی تنهایی و بی کسی هست. تنهایی و بی کسی. فردی که به دروغ گفتن عادت کرده در جامعه به همین صفت شناخته میشه. در جامعه به صفت دروغگویی شناخته میشه. حالا چه کسی مایل به این هست که با یک فرد دروغگو دوست بشه، با او حشر و نشر داشته باشه، با او معاشرت بکنه؟ از همین رو آدم دروغگو همواره تنها هست، هیچگاه یاور و پناهی نداره، پناهگاهی نداره، و این هم حقیقتاً یک میوه تلخی هست برای انسان دروغگو. و اما آفت دیگه که من فکر میکنم تلخترین میوه و زیانبارترین آفت برای دروغگویی از بین بردن اعتماد هست، از دست رفتن اعتماد هست. حقیقتاً دروغگویی بنیاد اعتماد رو ویران میکنه. ببینید، لازمه روابط انسانی اعتماد هست. شما اگر به کسی اعتماد نداشته باشید هیچگاه با او دوست نمیشید، هیچگاه با او حشر و نشر نخواهید داشت. و برای داشتن یک جامعه سالم روابط اجتماعی مستحکم و استوار ضروری هست. یک عده فکر میکنن که جامعه مشتمل هست از افراد، در حالی که جامعه چیزی بیش از افراد هست. جامعه عبارت هست از روابط انسانی، روابط اجتماعی. حالا شما اگر در یک جامعه مردمش، افرادش اعتماد نسبت به هم نداشته باشن، هیچگاه روابط مستحکمی در بین اونها برقرار نخواهد شد. میخوام این عرض کنم که اگر اعتماد عمومی بر اثر کاهش، بر اثر رواج دروغگویی کاهش پیدا کرد، اون موقع بدبینی و سوءظن در اجتماع هم بیشتر خواهد شد. و به دنبال سوءظن و بدبینی چه چیزی میاد؟ رواج یافتن روحیه یأس و نومیدی در سطح اجتماع. و همین باعث خواهد شد که انسجام اجتماعی تزلزل پیدا کنه، همون چیزی که در زبان انگلیسی social cohesion نامیده میشه. هرگاه در یک جامعه اعتماد عمومی به واسطه رواج دروغگویی کاهش پیدا کرد و در نتیجه سوءظن رواج پیدا خواهد کرد، مردم نسبت به هم بدبین شدن، روحیه یأس و نومیدی هم در اون جامعه رواج پیدا خواهد کرد و اصولاً دیگه اون چنون جامعه‌ای یک جامعه‌ای نیست که درش روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی استحکام زیادی داشته باشه. در چنین جامعه‌ای شک نکنید که معیشت مختل خواهد شد. جامعه‌ای که در اون دروغگویی به صورت یک نرم، به صورت یک هنجار درآمده، به طوری که حاکمانش به مردم دروغ میگن و مردم هم به یکدیگر دروغ میگن، این چنین جامعه‌ای یک جامعه سالم نخواهد بود. چنین جامعه‌ای درش ثبات و امنیت نخواهد بود، آرامش و آسایش نخواهد بود، امنیت در اون جامعه نخواهد بود. لذا میخوام این عرض کنم که شاید بزرگترین ضربه‌ای که دروغگویی به یک جامعه میزنه از بین بردن اعتماد هست. به هر حال اینها پاره‌ای از آفات دروغگویی هستند. خوب است اینجا حالا اشاره‌ای هم بکنم به اینکه چه چیزی راستگویی رو آسان تر میکنه، چه چیزی به راستگویی مدد میرسونه و باعث میشه که ما برای راستگو بودن چندان به زحمت نیفتیم. مولانا در مثنوی شریف یک نکته لطیف و ظریفی رو مطرح کرده که فکر میکنم پاسخ مناسبی به این پرسش هست. مولانا در مثنوی در دفتر دوم از تمثیل ترازو و آینه استفاده کرده برای اینکه تعلیم بده ترازو و آینه هر دو راویان صادقی هستند، هیچگاه دروغ نمیگن و ما آدمیان باید راستگویی، صدق الحدیث رو از ترازو و آینه یاد بگیریم. خب چرا آینه و ترازو در راستگو بودن توانا هستند؟ چه چیزی اونها رو توانا میکنه که راستگو باشن؟ پاسخ رو مولانا این گونه میده: گر طمع در آینه برخاستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. برخاستن یعنی بلند شدن. مولانا میگوید که اگر در آینه طمع بلند بشه، به دنبالش نفاق میاد و آینه همون سرنوشت ما آدمیان رو پیدا میکنن، آینه هم منافق میشه. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وصف حال. اگر ترازو هم طمع داشت به اون چی که در کفش میگذارن، کی راستگو میشد؟ مراد مولانا این هست که سر راستگویی ترازو و آینه در این هست که اونها طمعکار نیستن. آینه و ترازو راستگویی خودشون رو مدیون و مرهون این هستند که طماع نیستند. ترازو نسبت به اون چه که در کفش میگذارید بی‌طرف هست، برای او فرقی نمیکنه که شما در کفه او و در کف او سنگ بذارید یا طلا، برای ترازو علی‌السویه هست، وزن رو آن چه که هست و آن گونه که هست گزارش میکنه. اگر ترازو به اقتضای نفع شخصی خودش گزارش میکرد، اگر به اقتضای منافع، مطامع و اغراض خودش توزین میکرد، کی توفیق پیدا میکرد که وزن رو اون گونه که هست گزارش کنه؟ آینه هم همینطور هست. هر چیزی رو که شما در مقابل یک آینه صاف، یک آینه خالی از غبار قرار بدید، عینش رو برای شما گزارش میکنه. اگر سیاه در مقابل او بگذارید، سیاه جلوه میکنه. اگر یک چیز سفید بگذارید، یک چیز زرد بگذارید، عینش رو برای شما گزارش میکنه. آینه هیچگاه حقیقت رو دستکاری نمیکنه. لذا مولانا میخواد این حقیقت رو به ما تعلیم بده که اگر ما آدمیان هم میخواهیم راستگو باشیم، باید همین صفت و وصف آینه و ترازو رو پیدا کنیم. ما هم باید بتوانیم طمع ورزی خودمون رو لجام بزنیم، باید قطع طمع بکنیم از مال دیگران، قطع طمع بکنیم از اون چیزی که در دست دیگران هست و برای به دست آوردن اون چیزی که از آن دیگران هست، اونها رو فریب ندیم و گمراه نکنیم. اجالتاً این مفهوم راستگویی هست، صدق الحدیث، اون توصیه‌ای که پیامبر داشت که راستگو باشیم. و اما سومین سفارش اخلاقی پیامبر اکرم به سفیرش معاذ که فرمود والوفاء بالعهد، معاذ تو را سفارش می کنم به پایبندی به عهد و پیمان. وفاداری، وفای به عهد در حقیقت یکی از دستورات اخلاقی بسیار مهم در قرآن کریم هست. خداوند در قرآن کریم از مؤمنین خواسته که به عهد و پیمانی که می‌بندند وفادار باشند. و همین سفارشات قرآنی و توصیه‌های وحیانی هست که در کلام پیشوایان دینی ما هم انعکاس پیدا کرده. فی المثل امیرالمؤمنین علی فرمود: اصل دین اداء الامانه و الوفاء بالعهود. بنیاد دینداری در امانتداری و وفای به عهد است. این حقیقتا سخن بسیار مهمی است از امیرالمؤمنین علی. بنیاد دینداری در امانتداری و وفای به عهد است. ببینید، برخلاف اون چه که عوام مذهبی ما می اندیشند که پیشوایان دینی ما اساس دینداری رو در انجام فرائض دینی و احکام عبادی می دونستن، برخلاف اون چه که عوام می اندیشند که پیشوایان دینی ما صحت دینداری رو در پیرایه های شرع پسند، تعداد رکعت های نماز و سفرهای زیارتی معرفی کردند، برخلاف اون پیشوایان دینی ما صحت دینداری رو در پایبندی به ضوابط اخلاقی معرفی کردند. ضوابطی مثل وفای به عهد، اون چیزی است که عیار دیانت ما رو مشخص میکنه. به تصریح قرآن کریم، انسان مؤمن یعنی کسی که با خداوند یک ارتباط صمیمی داره، نهال ایمان در دل او نشسته، به عهد و پیمان خودش وفادار هست. حالا چه این پیمان لفظی باشه و چه مکتوب، چه رسمی باشه و چه غیر رسمی، چه فرمال باشه و چه غیر فرمال، در هر حال انسان مؤمن به عهد خودش پایبند هست. چه در روابط زناشویی باشه، چه در اداره و مؤسسات مالی باشه، چه در سیاست باشه، چه در امر حکومت، در همه موارد وقتی که یک انسان مؤمن قول و قراری میذاره، عهد و پیمانی میبنده، به عهد و پیمان خودش تحت هر شرایطی پایبند هست. اصلا میخوام اینو عرض کنم که قرآن کریم این تعلیم رو برای ما داده که عهد و پیمان مسئولیت آور هست. درست همون حالتی که ما داریم وقتی که فرزندی رو به این دنیا میاریم. اینطور نیست که ما فرزندی رو به این دنیا بیاریم و او رو همینطوری به حال خودش رها کنیم. فرزند به این دنیا آوردن مسئولیت آور هست. عهد و پیمان هم طفل ما هستند. در سوره مبارکه اسراء آیه 34 همین معنا رو به تصریح خداوند تعلیم داده: و اوفو بالعهد، به پیمان خیش وفا کنید. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به پیمان خیش وفا کنید که پیمان موجب مسئولیت خواهد بود. یعنی اینطور نیست که ما بگیم حالا یه قول و قراری گذاشتیم، یه حرفی زدیم، ایمان عهد و پیمان مسئولیت آور هست، لذا نباید بهانه گرفت و پیمان رو نقض کرد. نباید ما بگردیم ببینیم چه منافذی، چه روزنهایی در پیمانها و عهدهای خودمون وجود داره، چه خللها و کاستیهایی در این قول و قرارهایمون وجود داره و اونها رو مستمسکی قرار بدیم برای اینکه شانه خالی کنیم از وفای به عهد. همواره باید بدانیم و ببینیم که خداوند ناظر هست، احوال ما رو به نیکی میدونه، نیات ما رو آگاه هست و شایسته نیست که در محضر چنین خداوند بینایی آدمی پروا نکنه، شرم و حیا نداشته باشه و عهد و پیمان خودش رو بشکنه. اما سوال اینجاست، چرا در اخلاق دینی ما اینقدر بر وفای به عهد تاکید شده؟ اهمیت وفای به عهد در چیست؟ ببینید، ما آدمیان یک موجودات اجتماعی هستیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه هیچ کدام از ما نمیتونیم همه نیازها و حوائجی که داریم رو خودمون برآورده کنیم. لاجرم ما باید با دیگران داد و ستد بکنیم. پاره ای از نیازهای دیگران، پاره ای از حوائج و خدماتی که اونها نیاز دارند و ما برآورده کنیم و یک سری نیازها و حوائجی که ما داریم رو دیگران برآورده کنند. اما برای اینکه ما بتونیم با دیگران داد و ستد بکنیم، تعامل بکنیم، باید یک سری قول و قرارهایی بذاریم، یک سری عهدها و پیمانهایی رو در میان بیاریم، یک سری قراردادهایی رو باید با هم منعقد کنیم. بعد از این قول و قرارها، حالا چه لفظی باشند چه مکتوب، ما میتونیم با دیگران وارد معامله و داد و ستد بشیم. ما با دیگران وارد معامله و داد و ستد میشیم با این اطمینان که دیگران به عهد خودشون وفا کنن و دیگران هم به همین ترتیب با ما وارد داد و ستد میشن با این اطمینان که ما پای قول خودمون بایستیم. اگر این اطمینان مخدوش بشه، اگر این اعتماد مخدوش بشه، اون وقت مناسبات انسانی و مناسبات جمعی و معیشتی ما دچار آسیب میشن، به اونها آسیب‌های فراوانی خواهد رسید. اگر در یک جامعه مردمش وفای به عهد رو سبک بشمارند، به پیمان‌های خودشون، حالا چه لفظی باشه چه مکتوب، وفادار نباشند، اینجا چنین جامعه هیچگاه روی رفاه رو نخواهد دید، هیچگاه روی آسایش و آرامش، روی پیشرفت رو نخواهد دید. شما در این حقیقت شک نکنید، به کشورهای پیشرفته و متمدن امروزی نگاه کنید. اگر شما یک سفری بکنید به کشورهای پیشرفته، کشورهای متمدن امروز، تحقیق بکنید که اینا برای چی پیشرفت کردن، سر پیشرفت اونها در چی هست، لاجرم خواهید دید که یکی از رموز پیشرفت اونها، یکی از رموز توسعه پایدار اونها این هست که وفای به عهد در فرهنگ عمومی مردم این کشورها جا افتاده. وفای به عهد در فرهنگ عمومی مردم نهادینه شده. شما وقتی که در چنین جوامعی میرید در یک مغازه‌ای خرید بکنید، غالبا میبینید که روی اونها نوشته satisfaction guaranteed، یعنی ما کسب رضایت شما رو تضمین میکنیم. یعنی خریدار با این اطمینان میره جنس رو میخره که اگر از اون جنس، از اون کالا راضی نبود، مغازه‌دار اون جنس رو با طیب خاطر پس میگیره، که نیازی نیست که جر و دعوا کرد، نیاز نیست که صدا رو بلند کرد، نیازی نیست که آدم به دادگاه بره و شکایت کنه. شما وقتی که جنس رو بردید و به مغازه‌دار گفتید که من از این جنس راضی نیستم، اون جنس رو از شما پس خواهد گرفت. لذا میخوام این عرض کنم، این اعتماد و این اطمینانی که خریدار داره که فروشنده همواره پشت جنسش ایستاده و به تعبیر انگلیسی زبانها بکاپ میکنه اینکه این جنس جنس خوب و با کیفیتی هست، همین اطمینان باعث میشه که شما به راحتی برید خرید بکنید. حالا شما این مطلب رو ضرب در چند میلیون بکنید در داد و ستدهایی که در این کشورهای پیشرو و پیشرفته میشه. میخوام اینو عرض کنم، این اعتماد و اطمینانی که وجود داره به وفای به عهد در مناسبات جمعی و معیشتی لوبریکیت میکنه سیستم اقتصادی رو، و این نکته فوق‌العاده مهمی هست. در عرصه سیاست و حکومت هم اینطور هست. در جوامع پیشرفته که نظامات دموکراتیک دارن، در چنین جوامعی که حقیقتاً باثبات هستند و از بحرانی به بحران دیگه هر روز عبور نمی کنن، در این جامعه ها مبنای حکومت، مبنای سیاست یک عهدنامه هست، یک میثاق هست که اسمش رو میذارن قانون اساسی، کانستیتوشن. کانستیتوشن و قانون اساسی چیزی نیست الا یک عهدنامه. لذا میخوام این نتیجه گیری بکنم که در کشورهای پیشرفته، در کشورهای متمدن، وفای به عهد کادیفای شده به تعبیر انگلیسی زبانها. یعنی چی؟ یعنی وفای به عهد جامعه حقوقی پوشیده. وفای به عهد کاملا در فرهنگ عمومی و در بین مردم نهادینه شده و این یکی از رموز پیشرفت این جوامع هست. خب حالا صحبت از وفای به عهد شد و نسبتی که با رشد و توسعه و پیشرفت داره. ذکر آیاتی از قرآن کریم که همین نسبت بین وفای به عهد و رونق معیشت رو تعلیم میده خالی از ذکر هم نیست. سوره مبارکه مؤمنون اون 9 تا 10 تا آیه اولیش بسیار در این زمینه آموزنده هستند و توصیه میکنم که شما عزیزان این آیات رو به دقت مطالعه کنید و در خصوصشون تدبر کنید که واگو میکنن همین صحبتی که الان اینجا بنده دارم طرح میکنم. سوره مؤمنون با این آیه آغاز میشه، قد افلح المؤمنون، به راستی مؤمنان رستگار شدن. رستگاری یعنی چی؟ یعنی رستن، رها شدن. رهایی و رستن از چه چیزی؟ از عذاب و از آتش. خب حالا یه عده‌ای فکر میکنن که عذاب و آتشی که در این گونه آیات مطرح هست یعنی اینکه در یک جایی هیزمی میارن، آتشی درست میکنن و بعد فرد خاطی رو در میان اون آتش میندازن تا ازش انتقام بگیرن و او رو مجازات کنن. اما برای کسانی که به بلوغ فکری رسیدن، عذاب و آتش یک معنای دیگری داره. آتش وصف احوال درونی ما هم میتونه باشه. آتش وصف شخصیت و وصف زندگانی ما هم میتونه باشه. حالا به همین معنا اهل ایمان از آتش رستن، از آتش رها شدن، به بهشت رسیدن. بهشت چه جایی هست؟ اگر آیات قرآن کریم رو مرور کنید که درباره بهشت آمده، فهرست کنید اوصافی که برای بهشت ذکر شده اینها هستند. بهشت جایی است و شاید از اون بهتر، بهشت حالتی است که در آن دوستی و مودت وجود داره. جایی و حالتی است که وفور نعمت وجود داره. رفاه هست، آسایش و آرامش هست، امنیت و آسودگی هست. اینها همگی اوصاف بهشت و اهل بهشت هم هستند. این آیه اول بود. حالا بپریم به آیه 8 و 9. خداوند فرمود اولئک هم الوارثون، اهل ایمان وارثان خواهند بود. وارث چه چیزی؟ چه چیزی رو اهل ایمان به میراث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس، اهل ایمان فردوس، جنت و بهشت رو به ارث میبرند، به میراث میبرند. سوال اینجاست، اهل ایمان چه کارهایی میکنند، چه رفتاری دارند که زندگانی اونها بهشتی میشه، که بهشت سید اونها میشه. چه کارهای اهل ایمان میکنن؟ از قضا از آیه دوم تا آیه هفتم پاره ای از رفتار اهل ایمان آمده و همین رفتارها، همین کردارهاست که آدمیان رو اهل بهشت میکنه. این آیات تا حالا انشاءالله خودتون بخونید، در موردش تدبر کنید. من جمله این که در آیه هشتم خداوند درباره رفتار اهل ایمان و بهشتیان میفرماید: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اهل ایمان آنانی هستند که امانتها و پیمان خیش را رعایت میکنند. لاماناتهم و عهدهم راعون. این خیلی باید برای ما آموزنده باشه. یکی از رفتارهایی که اگر آدمی به اون خو گرفت و به اون مقید شد، مناسباتش با دیگران رو حسنه میکنه، رشته دوستی و مودت رو مستحکم میکنه، تنش و نزاع رو از بین میبره، آتش رو خاموش میکنه، همین وفای به عهد هست. اما وفای به عهد فقط نیکان و خوبان که نیست، با دشمنان هم باید وفای به عهد کرد. پیشوایان دینی ما تعلیم دادن که مسلمانان موظفن به عهد و پیمانی که با دشمنان خودشون، با مخالفین خودشون میبندن هم پایبند باشن. فی المثل امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در اون عهدنامه مالک اشتر همین معنا رو تعلیم داده. امیر المؤمنین علی همونطور که میدانید وقتی مالک اشتر رو به مصر فرستاد که والی مصر بشه، یک نامه ای نوشت و به دست او داد و در اون نامه آیین ملکداری شایسته رو به مالک تعلیم داد، به او تعلیم داد که چگونه باید حکومت کرد. یکی از بندهای اون عهدنامه مالک یا اون نامه‌ای که امیرالمؤمنین علی نوشت، وفای به عهد در مقابل دشمنان هست. بسیار شنیدنی است و من عین اون عبارات رو در نهج البلاغه برای شما میارم. از عهدنامه مالک اشتر هست. امام فرمود: اگر میان خود و دشمنت پیمانی بستی و او را در جامعه آسایش و آرامش امین ایمن دادی، به پیمانت وفادار باش و پناه دادنت را به درستی رعایت کن و خیشتن را سپر عهد خود قرار ده، زیرا با همه اختلاف نظرها و گوناگون بودن عقاید بر مردم اسلام هیچ چیز لازمتر و واجبتر از وفای به عهد نیست. حتی پیش از اسلام بت پرستان هم چون از سرانجام شوم پیمان شکنی آگاه بودند، بر حفظ میثاق و عهد خود پایداری می نمودند. پس در پیمان خود خیانت مکن و دشمنت را فریب مده. پس بدان که هیچ کس بر خدا جسارت و گستاخی نمی کند مگر نادان نگونبخت. وفای به عهد وسیله آرامش و آرتایشی است که آفریدگار از سر لطف و بند نوازی خود بر خلق خیش مقرر فرموده است و آن را حریم و پناهگاهی استوار قرار داده تا پناهجو در آن ایمنی یابد، لذا سزا نیست که فریب در آن راه یابد. چقدر شفاف، زیبا و روشن امیرالمؤمنین علی ملکداری و حکومت در سایه اخلاق رو به مالک تعلیم داده. امیرالمؤمنین تعلیم داد به والی خودش که اگر در تحت شرایطی جامعه مسلمان تو با غیر مسلمانان نزاعی پیدا کرد و حتی اگر این نزاع و درگیری به دشمنی هم کشید، هنوز باید رعایت عدالت و اخلاق رو کرد، هنوز باید به اخلاق و به عدالت پایبند بود و از اون مهمتر دقیقاً در چنین مواقع نزاع و کشمکش هست که عدالت و اخلاق ضرورت بیشتری پیدا میکنه و در اینجاست که از قضا میتوان عیار مسلمانی و ایمان خودمون رو ما محک بزنیم. حالا شما این سفارشات امیرالمومنین علی رو مقایسه کنید با آراء و فتاوی روحانیون دولتی و فقیهان دولتی خودمون که خدعه و فریب رو در راه به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت مجاز میدونن. زیر پا گذاشتن عهد و پیمانی که با رقیبان و با مخالفین خودشون بستند رو مجاز میدونن، گویی که اونها ملکداری و حکومت رو از ماکیاولی یاد گرفتن و نه از امیرالمومنین علی، از فقهی که حرمت اخلاق رو نگه نمی داره، اخلاق در اون وزنی نداره، از فقیهانی که رعایت عدالت و اخلاق رو فقط در حق دوستان خودشون جایز می شمارند انتظار بیش از این نباید داشت. اون کسانی که در سیاست نیرنگ و خدعه می کنن، عهد و پیمان خودشون رو می شکنن، اینها در بند قدرت هستند و نه در بند حق، هرچند که جای مهر هم در پیشانی داشته باشند. اینها تسلیم به قدرت هستند نه تسلیم به خداوند، بیشتر قدرت پرستند تا اینکه خدا پرست باشند. اما اونهایی که سودای تقوا دارند، سودای زندگی اخلاقی دارند، اون کسانی که امامشون قرآن کریم هست، باید این فرمان قرآنی رو به گوش هوش بسپارند. در سوره آل عمران آیه 76 فرمود: بلا من اوفا به عهده و اتقا فان الله يحب المتقين. آری هر کس به پیمان خیش وفا کند و پارسا باشد مورد محبت خداوند است، زیرا خداوند پارسایان را دوست دارد. وقت این برنامه رو به اتمام رسید، رو به اتمام هست و باید سخن رو در باب سفارشات اخلاقی پیامبر به سفیر خودش معاذ همینجا ختم کنیم. با عنایت حق در برنامه آینده سخن رو در این زمینه دنبال خواهیم کرد. از بذل توجه شما و حوصله‌ای که به خرج دادید به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.